الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين القول في مستطاب هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما مسألة يسقط الرد خاصة بأموره أحدها التسريح بالتزام العقل وإسقاط الرد واختيار العرش بحثر مستطاط خیار عیبه می فرماین در مستطاط خیار عیب بعضی از مستطاط طرفین خیار عیب رو اسقاط میکنه مراد از طرفین یعنی رد و عرش بعضی از مستطاط سبب میشود که شخص دیگه نه بتواند اون نبی معیب را رد کند به صاحبش و نه بتواند عرش و ما به تقاوت رو بگیره اما بعضی از مسقطات فقط مسقط ردن سبب می شود که مشتری نتواند نبی را رد کنه اما مسقط برای عرش نیستند حالا در هر دوی اینها مرحوم شیخ بحث میکنه میفرماید که اموری هست که مسقط رد فقط هست اولی از اون امور عبارت از این است که اون شخصی که جنس معیب را گرفته اون شخص تصریح بکند در متن عقد به این که به این عقد ملتزمه و رد را اسقاط می کند و عرش را اختیار می کنه البته در عبارت شیخ قید در متن عقد وجود نداره اما ظاهر این است که در خود متن عقد مشتری یعنی اون کسی که خیار عیب داره تصریح میکنه میگوید من به این عقد ملتزمم اگر عیبی هم در این مبی باشه ملتزمم و رد را اسقاط میکنم و عرش را اختیار میکنم پس تصریح به این مطلب خودش مسقط برای رده حالا اینجا دو تا فرع رو بیان می کنم یک فرع این است که اگر به صورت مطلق ملتزم به عقد بشه فقط بگه التزم تو بالعقد من ملتزم به عقد هستم آیا التزام به عقد که به صورت مطلق هست علاوه بر اسقاط رد سبب می شود که عرش هم ساقط بشه یا نه شیخ می فرماید این سبب سقوط عرش نمیشه وقتی گفت التزم تو بالعقد این میگه من به این عقد ملتزمم اما دیگه نمیگه تمام کمبودهای این عقد رو و عیب رو من میپذیرم دیگه من عقد رو ملتزمم که به هم نزنم پس این منافات با این نداره که حق العرش ثابت باشه فرع دوم این است که اگر خیار رو به صورت مطلق اسقاط بکنه علیکم السلام به صورت مطلق بگه اسقط تو خیاری آیا این تعبیر اسقط تو خیاری علاوه بر این که رد را ثابت می کند مسقط برای عرش هست یا خیر مرحوم شیخ می فرمایند لا یبعد که عرش هم با این تعبیر ثابت بشه وقتی مشتری یعنی ذوالخیار میگوید اخذت تو خیاری، این تعبیر تعبیریست که هم رد را ساقط بکند و هم عرش را ساقط بکنه. تعبیر مرحوم شیخ میفرمان فلا جبعود، اما به صورت قطعی فتوا نمیدن که حتما علاوه بر رد عرش هم ساقطه. حالا این یه وجهی داره که اون وجهش رو ما در تحقیق بیان میکنیم. امر دوم که مسقط برای خصوص رد تصرف در معیبه، اینجا کلماتی رو از بعضی از فقها نقل میکنن که این کلمات دال بر این است که تصرف دل اجماع مسقط برای رده، و فقها اجماع دارند در این که تصرف در اون جنس معیب سبب می شود که رد ساقط بشه. علاوه بر اجماع یک دلیل عقلی در اینجا بیان می کنند، یا اسمش رو بگذاریم دلیل عرفی، و همچنین دو تا روایت که مجموعاً به سه دست دلیل تمسک شده است بر این که تصرف در اون جنس معی مطلقا مسقط برای رد، یعنی ولو این که مشتری علم به عیب هم پیدا نکرده باشه. دلیل اول اجماعه. دلیل دوم که عرض کردم دلیل عقلی بگیم یا دلیل عرفی، عرف میگوید کسی که یک جنسی رو خرید قبل از آنی که تفحص بکند در این که آیا این جنس سالمه یا معیب، اگه آمد در این جنس تصرف کرد، تصرف قبل از تفحص را عقل یا بگیم عقلا یا عرف این رو کاشف از رضایت به معامله می دانند. بنابراین اگر مشتری معاملهی کرد با یه جنس معیوبی رو بشتاقه، قبل از آنی که تفحص بکند آمد در این جنس تصرف کرد، این تصرف کشف از رضایت به معامله داره و رضایت به معامله معناش التزام به عقله، پس مسقط برای رد. بعد از این دو دلیل دو تا روایت میارن. یک روایت عرض میشود که صحیحه است که از امام باقر علیه السلام است، و یک روایت مرسله است که از جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام است. مرحوم شیخ بعداً در تمام این ادله‌ای که برای مسقط بودن رد اقامه شده خدشه می کنن، که حالا خدشش رو توضیح می دید. القول فی مسقطات هذا الخیار به طرفیه او عهده ما، طرفیه یعنی رد و عرش. بعضی از مسقطات هستند هم مسقط ردن هم مسقط عرشن، مثل این که اونجایی که شخص بگه اسقط تو خیاری. بعضی از مسقطات فقط مسقط رده، مسقط عرش نیست. عهده ما یعنی مسقط یکی از این دوتا، یعنی رد. مسئلتون یسقط ردو خاصتن، رد بالخصوص ساقط می شود به اموری. اولی از اون امور تصریح به التزام به عقد و اسقاط رد و اختیار عرش هست. اگر اون کسی که ذوالخیار هست گفت التزمت بالعقد و اسقطت رد، متعلق اسقاط رو رد قرار داد، این غیر از این است که متعلق اسقاط رو خیار قرار بده که حالا میخونیم اون رو، متعلق برای اسقاط رو رد قرار داده. خب این دو شکی نیست در این که عرش ثابته و رد ثابته. حالا دو تا فر بیان می کنن. ولو اطلق الالتزام بالعقل، اگر التزام به عقل رو به صورت مطلق بگه، یعنی دیگه کلمه اسقط و رد اینا رو نیاره، فقط بگه التزام تو بالعقل و ظاهر و عدم و سقوط العرش، ظاهر این است که عرش در اینجا ساقط نیست، اون چه که با این ساقط می شود فقط رده. فرع دیگر، ولو اسقط الخیار فلا یبعد سقوطه، اگر اسقاط کند خیار را بعید نیست سقوطه، یعنی سقوط العرش. یعنی اگر ذوالخیار گفت اسقط تو خیار العین، هم رد ساقط هم هم عرش ساقطه. خب حالا چرا مرحوم شیخ با تعبیر فلا یبعد در اینجا بیان کردن؟ علتش این است که حقیقت خیار دائر مدار بین امضاء عقد به همون نحوی که الان هست و بین رد عقده. خیار ملک و فسخ العقده، یعنی میتونه عقد را ابقا کنه، میتونه عقد را رد کنه. اما مسئله عرش یه مسئله ایست که زائد بر حقیقت خیاره. مسئله عرش رو روایات دلالت داره که در اون جایی که جنسی معیوب بود، علاوه بر این که اختیار رد داره، اختیار امضا داره، یه شکل سومی هم وجود داره به نام عرش. عرش یه چیزیست که از ماهیت خیار خارجه و ما به دلیل وجود روایات در خیار عین آمدیم عرش رو اثبات کردیم. از نتیجه این می شود که اگر گفت اسقط و خیاری، خب ماهیت خیار همان رد و ملک و فسخ العقد، پس باید این اسقط و خیاری مثل اسقط و رد باشه. اما چون در اینجا گفتیم روایات آمده عرش رو در کنار رد قرار داده و مجموعاً خیار عیب رو مرکب از این امور ثلاثه قرار داده، شیخ می‌فرماید فلا یبعد سقوطه، بعید نیست سقوط عرش. اما دیگه تصریح نمی‌کنن و فتوا نمی‌دن به این که با کلمه اسقط و خیاری حتما عرش هم ثابت میشه. این یه نقطه قابل دقتی بود که در اینجا باید توجه داشته باشه. بله؟ اسقط و خیاری مسته طرف اینیه. با این نظر شیخ وقتی میفرماد فلا یبعد سقوطه، اسقط و خیاری هم مسته رد است هم مسته عرشه. موارد دیگه؟ بله، حالا میرسیم به مواردش. بله، بیان میکنه. حسانی از تصرف المعید، امر دوم تصرف در اون جنس معیوبه. عند علمائنا کما فی تذکره، در تذکره مرحوم علامه تعبیر کرده به این که عند علماء الامامیه تصرف مسکت برای رد، مسکت خصوص رد و مسکت عرش. و فی السرائر الاجماع الا ان التصرف یسقط الرد، در سرائر ابن ادریس به جای کلمه علمائنا تعبیر بالاتر کرده، فرموده اجماع داریم به غیر خلاف منهم، خلافی هم از امامیه علیکم السلام در این مورد نیست. و نحوهی المسالک، نحوه عبارت سرائر مسالک. و سیعت الخلاف الجمله، یک خلاف اجمالی وجود داره که بعدا آنها مرحوم شیخ هم بیان میکنن که آیا تصرف مطلقا مسقط رد است چه قبل العلم بالعیب و چه بعد العلم بالعیب. اون جایی که مشتری علم به عیب پیدا میکنه و تصرف میکنه خب اونجا بلا اشکال مسخطه، اما اون جایی که مشتری هنوز علم به عیب نداره و میاد تصرف میکند، بعضی از فقها در اینجا تأمل دارند در اینکه آیا این تصرف مسخط هست یا مسخط نیست. و سیعت الخلاف الجمله، یعنی اجمالا یه خلاف مختصری وجود داره و اون در تصرف قبل العلم از اسقافی، شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن زهره و ظاهر محقق، بلکه محقق ثانی، اینا یه همچین مخالفت هایی دارن. اما اجمالا همه فقها پذیرفتن که تصرف مسقط برای خیال و تدل علیه به تذکره ایزن، در تذکره ایزن، ایزن این علاقه بر تمسک که به چی؟ اجماع، علاقه بر تمسک که به اجماع استدلال کرده طبعا للقنیه. هر کرد این دلیل رو حالا بعضی ها فرمودن عنوان دلیل عقلی داره، بعضی ها تعبیر درست ترش نسید دلیل عرفی یا عقلائیه، فان تصرفه فیه رضاءٌ بهی علی الاطلاق، تصرف مشتری در معید رضایتیست از مشتری به این معید، رضایتیست علی الاطلاق. علی الاطلاق یعنی چه؟ یعنی میگه چه این معید باشد چه معید نباشد من به این معامله راضیم. تصرف داله بر رضایت مطلقه، یعنی تا معامله تمام میشه مشتری برمیداره بر این جنس تصرف میکند، عرف میگه این تصرف باشه و از این است که این مطلقا راضیه به معامله که این جنس درش عیبی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. پس علل اطلاق نزنید به این معنا چه قبل العلم بالعیب چه بعد العلم بالعیب، علل اطلاق یعنی سواء کان معیبا ام لا، اهم از این که این معیب باشه یا معیب نباشه. و لولا ذالک، اگر نباشه این ذال و رضایت بودن، کان ینبغی له الصبر، خب اگه مشتری راضی نیست باید صبر میکنه، کان ینبغی له الصبر و الثبات حتی یعلم حال صحته و عدمه ها، تا اینکه علم پیدا کند که این جنس صحیح است و عدم صحت، حال صحت و عدم صحت رو باید پیدا بکنه. بالاخره اون کسی که در جنس و در عد تردید داره، این بلافاصله بر نمیده تصرف کنه، اول میگه من یه بررسی بکنم ببینم این جنسی که دست من آمده این جنس صحیح سالمه، اما اگر قبل از تفحص بلا فاصله برداشت تصرف کرد، عرف میگه پس این آقا معلوم میشه راضیه به این معامله. خب پس ها اینجا دو دلیل شد، اجماع و این دلیل عرفی، و به قول امام باقر علیه السلام در این روایت، دو تا روایت هم میارن بر مسقط بودن، و فصحیح ایما رجل اشترا شیئا، هر کسی که چیزی رو بخره، و بهی ایبون او اغارون، در اون شیئ ایبی باشه یا اغار باشه، اغار از باب ذکر خاص بعد از عامه، اغار به اون چشمی میگن که در ظاهر چشم سالمه، انسان وقتی نگاه میکنه میبینه چشم سالمه، اما قدرت بینایی رو از دست داده، قدرت بینایی نداره، چشم مثل چشم طبیعی حرکت میکنه اما قدرت بینایی رو نداره. و بهی عیبون او اوارون ولم یتبر الی، براءت از این عیب دسته نشده، ولم یتبین له، برای مشتری هم بیان نشده، یعنی مشتری نگفتن این جنسی که داریم به تو میفروشیم این عیب رو داره. و احدث فیه بعد ما قبضه شیئا، مشتری آمد احداث کرد شیئی را بعد از اون که قبض کرده، ثم این احدث تصرف ثم علم بذلك العبار بعد از تصرف العجب این ارزشت دوچار عبار هست و بذلك العیب فانه یمضا علیه البیت بی ممضا ممضا سنید بیت که به هم نمیخوره و یرد علیه به قدر ما ینقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به یرد یعنی باید رد کند بایه به مشتری به اندازه عرش عرشی ما ینقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك اونی که از پول این جنس به سبب این عیب کم می شود من ثمن ذلك لولم یکون به یعنی اگر این عیب نداشت 100 تومن حالا که این عیب رو داره از این ثمن کم میشه اون مقداری که کم میشه حالا به نسبت یه بحث مفصلی هم در عرش دارن که بعدا بیان میکنن این رو باید به مشتری برگردانه. خب شاهد در این روایت همون تعبیر فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا احدث تصرف کرده پس معلوم میشه که اگر مشتری جنس رو گرفت و در جنس تصرف کرد تصرف مسقط برای خیار عیبه مسقط طرفینی نیست که هم رد را و هم عرش را ساقط کند فقط رد را ساقط میکنه اما عرش به قدرت خودش واقعیه و یدل علی روایت دوم مرسلت و جمیل ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یشتر الثوب او المتاع یکی از لباسی یا جنسی رو میخره و یجد به ای عیبا در این لباس یا متاع عیبی رو میبینه از امام سوال بکنه چه کار بکنه حالا جنسی رو خریده بعد از تحویل گرفتن این عیب داره فرمود امام فرمود امکان سوگو قائمن به اینه رده او علا صاحبه اگر اون سوگ قائمن به اینه یعنی مثل اولش تصرفی درش نشده رد بکند بر صاحبش و حق از ثمن پولو بگیره خب در مقابل قائمن به اینه چیه؟ اینه و امکان سوگو قد قطعه خب این پارسه رو گرفته بریده او خیته یا دوخته شده او سبقه یا رنگیزی شده اینجا دیگه حق رد کردن نداره رجع به نقصان العیب فقط میتواند عرش رو بگیره پس این هم مسقط برای رد دون العرش پس تا اینجا مرحوم شیخ سه دسته دلیل آوردن بر این که تصرف مسقط للرد دون العرش دلیل اول اجماع دلیل دوم دلیل عرفی و عقلایی و دلیل سوم این دو تا روایته مرحوم شیخ می‌فرمایند که ما از این ادله نمی‌تونیم استفاده بکنیم که تصرف هر تصرفی باشه مسقط برای رده یک کسی رفته یک عبدی خریده حالا این عبد رو میاره منزل میخواد این عبد رو امتحان بکنه میگه یک لیوان آب برو برا من بیار یا اون لباس رو بیار به من بده یا سفره رو پهن بکن شیخ میفرماید ما نمیتونیم از این ادله استفاده بکنیم که هر تصرفی ولو به این اندازه تصرف به اندازه این که بگه در رو ببند در رو باز کن این مسقط برای رد باشه از این ادله چنین مطلبی استفاده نمیشه چرا؟ میفرمایند که در این روایتی که الان خوندیم در از روایتی که امام باقر علیه السلام بود در اون روایت بله روایتی که مرسله جمیل در مرسله جمیل داره امکان سوگو قائمن به اینه خب این یعنی چی؟ یعنی که اگر در اون تغییری به وجود نیامده اما اگر اون سوگ رو برداشته آورده نشونه چند نفر داده این هم ولو تصرفه، اما این تصرف مستد برای رد نیست. از این امکان صوب و قائمن به عینه استفاده می کنیم که این تصرفات، تصرفات مختصره، اینها مستد برای خیار رد، خیار عید نیست، بلکه چیزی مستد برای رده که تغییری در این عین به وجود آورده باشه. و همچنین شیخ می‌فرماید که ما یک روایاتی در باب رد داریم، اطلاق اون روایات کمک می‌کند به همین اطلاق مرسله جمیل. در باب رد این روایت رو داریم، اگر کسی جاریه رو خرید، جاریه رو آورد در منزل، دید این جاریه 6 ماه برش گذشت اما رؤیت دم حیض نمی کنه، خب این کشف ارزی می کنه، این مریضه، این عیبی داره. خب در روایت داره که بعد از آنی که 6 ماه گذشت و مشتری دید که این رؤیت دم نداره می تونه رد بکنه. خب این روایت اطلاق داره، اطلاقش اونجایی رو شامل میشه که حتی به این جاریه هر روز گفته در رو واسون، در رو ببند، این کار رو انجام بده. یک تصرفات مختصره این چنینی واقع شده باشه. حتی شیخ میفرماید این روایات اطلاقش به حدیست که اگر جاریه را وقت هم کرده باشه باز این وقت مانع از رد نیست. فقط ما یه روایتی داریم که تو اون روایت تصریح داره به این که وقتی الجاریه مسقطون للخیار، اما اگر اون روایت رو ما نداشتیم، ما بودیم و اطلاق این روایات، اطلاقش میگه اگر بعد از 6 ماه ولو وقتی هم کرده باشه اما باز میتواند رد بکند و تصرف مستطیلیت برای رد نداره. و همچنین یک دسته روایات دیگه داریم، اونم اطلاقش معید این مطلب ماست. روایاتی داریم در رد مملوک در احداث سنه. احداث سنه این امراض اربعه رو میگن، برف و جزام و فلج بودن و جنون. اگر در طول یک سال کسی آمده یه عبدی رو خریده، بعد از خرید در طول یک سال دید این جنون داره، دید این برق داره، دید این جزام داره، خب میگن این احداث اربعه‌ای که در طول یک سال محقق میشه کشف از این میکنه که قبل از معامله بالاخره ریشه این امراض در این مملوک و در این عبد وجود داشته. خب روایات میگه اگه در طول یک سال عرض میشود اگر بعد از خریدن این امراض رو ملاحظه کرد میتونه رد بکنه در طول یک سال اگر حادث شد. خب اینم اطلاق داره، یعنی اهم از این است که هم به اون عقل دستوراتی داده باشه، تصرفات یسیره رو اون عقل انجام داده باشه. این هم یک اطلاق هازا، یعنی این ادله رو بگیرید که از این ادله ما استفاده کردیم که تصرف مسقط رد است. این ادله اقتضا داره، یعنی ولو به این که بگیم در رو ببند، ولو به این که بگیم لیوان آب بده، ولکن الحکم به سقوط رد، شیخ با اصلش مخالف نیست که رد مسقط، تصرف مسقط رده، اما اینکه هر تصرفی بخواد مسقط رد باشه شیخ با این مخالفه. لکن الحکم به سقوط رد به سبب مطلق تصرف، میگه مطلق تصرف یعنی که حتی مثل قول المشتری للعبد المشترا ناول نیست و اون لباس رو من بده او عقل قلبا حرا ما سر ره بالعلامه به تذکره، که علامه در تذکره فرموده با همین کارا باز مستد برای رد هست. این حکم فی قایت الاشکال، چرا؟ لاطلاق قوله در اون مرسله جمیل این کان الصوب قائما بعینه. این امکان الصوب قائما بعینه اطلاق داره، یعنی اگر لباس سر جاشه، سر جاشه تغییر نکرده، حالا ولو اینکه لباس رو برده نشونه ده نفر داده اما برش نخورده، دوخته نشده، پس این اطلاقش میگیره اونجایی که این تصرفات باشه. اگر لباس تغییری درش به وجود نیامده ولو تصرفاتی هم درش شده باشه، میفرمایم که این مصلحت برای رد نیست. خب این اطلاق قوله علیه السلام این کان الصوب قائما بعینه رد بکنه به صاحبش. المعتزد صفت برای اطلاق، این اطلاق روایت جمیل با دو تا اطلاق دیگر تأیید می شود. المعتزد به اطلاق اخبار در رد، اخبار رد دو مصداقشو بیان می کنند، خصوصا ما ورد فی رد الجاریه بعد ما لم تحید، اون که در رد جاریه وارد شده بعد از آنی که حید نشده است، ست اشهر این دل مشتری، یعنی 6 ماه پیش مشتری الان هست و حید نشده، خب این کشف از این میکنه مریضه. روایات میگه مشتری میتونه جاریه رو به صاحبش برگردونه، اطلاق داره، یعنی اهم از این که به این جاریه گفته باشه این در رو ببن نگفته باشه. و همچنین رد المملوک، حتی به رد الجاریه ما ورد فی رد المملوک در احداث سنه، احداث سنه اون امراض اربعه است که اگر در طول 1 سال این امراض بعد از معامله محقق شد، عرفاً کشف از این میکنه قبل از معامله این مرض اصلش بوده بعداً بروز پیدا کرده. امراض اربعه را عرض کنیم، برد هست و جزام هست و جنون هست و فلج بودن هست. و نهد این اطلاقات مما یبعد و التزام و تقیید فیه به صورت عدم تصرفیه به مثل عقل غلباب، بعید است که ما ملتزم بشیم تقیید در این اطلاق را به صورت عدم تصرف بگیم که این اطلاقات رو باید مقید کنیم به اونجایی که نگفته برو در خانه رو ببند، اما اگر گفته برو در خانه رو ببند اینجا دیگه خیارش ساقط میشه. این تقیید به مثل عقل غلباب و نحو عقل غلباب، این لباس رو من بده، این لیوان رو بده، اینها بعیده. خب و عدم و ما یصلح للتقیید مما استدل به للسقوط، این قد به این که جناب شیخ این روایت جمیل که داره امکان از صوب و قال من به اینه، خب این اطلاق یا روایات در رد جاریه و رد مملوک اطلاق داره، بیاین اون ادلهی که در مقابل بود اون ادله رو مقید این اطلاقات قرار بدیم. مثلا اون که در روایت امام باقر علیه السلام بود، فَإِنْ اَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبِضَهُ شَيْعًا، و بگید این فَإِنْ اَحْدَثَ رَا مقید برای این اطلاق قرار بدین. شیخ می‌فرماید این صلاحیت برای تقیید نداره. و عدم ما یصلح للتقیید لم استدل به عرض می شود للسقوط، از اون چیزی که استدلال شده رو برای سقوط، فإن مطلق التصرف، خب دلیل عقلی و تصرف دال بر رضایته. شیخ مفصلا در بحث خیار حیوان اونجا بحث کردن هر تصرفی دال بر رضایت نیست، فإن مطلق التصرف لا يدل على الرضا خصوصا مع الجهل بالعلم. و اما المرسله جنین فقد عرفت اطلاقها لما یشمل و لبس صوت، اونجایی که شامل پوشیدن لباس هم می شود. اطلاق مرسله جنین شامل پوشیدن لباس هم می شه، شامل استخدام عبد هم می شود، بل شامل وطی جاری هم می شود لولا نفس المسقط للخيار به. ما اگر نفسی که مسقط خیار است به سبب وقت، اگر همچی نفسی نداشتیم، چون یه جای دیگه اشعار شیخ اینجا روایت نقل نکردن، در جای دیگه وارد شده در روایتی که اگر کسی جاریه رو خرید، این جاریه رو وقت کرد، بعد دید این جاریه عیب داره، وقت مسقط برای رده. شیخ فرمود اگر ما اون روایت رو نداشتیم، این اطلاق مرسله جنیب امکان صوب قائمن به اینه، میگه تمام این موارد اگر در عهد در جاریه تغییری به وجود نیاد، این تصرف مسقط برای رد نیست. و اما صحیحه، فقط تنها چیزی که باقی میمونه که ما مقید اطلاقات قرار بدیم، صحیحه امام باقر علیه السلامه، فان احدث فیه بعد ما قبضه شیئا. شیخ فرمود ما باید اینجا کلمه احدث رو معنا بکنیم. فلا یعلم المراد من احداث شیء فی النبی، مراد از احداث معلوم نیست چیه در اینجا، لکن الظاهر دل المقتوع عدم شموله لغتا ولا عرفا لمثل استخدام العهد. شیخ ادعا میکنن کلمه احدث نه از نظر لغت، لغت وقتی میگن حدث فیه حدثن یعنی یک تغییری و یک تصرفی که تغییری به علاوه موجب حدوث یک چیزی در او بشه، موجب تغییری بشه. الا شما حالا فرض بکنید کسی یه عبدی رو بخره، دست بگذار رو سر عبد، لغت نمیگه حدث فیه شیئا، عرف هم نمیگه احدث فیه شیئا. پس از نظر لغت و عرف کلمه حدوث احدثه، حدثه شامل اون موردی که یه تصرفات این چنینه یسیره انجام میشه شامل چنین موردی نمیشه. بله خدا علامه در تذکره خوندید دیگه، علامه میفرماید اگر کسی عبدی رو خرید به عبدش گفت در رو ببند، همین مقدار که گفت در رو ببند، اگر بعدن در این عرض هم عیبی باشه، این تصرف مسقط برای رده. هم در اینجا مرحوم شیخ در این بحث بیان کردن، هم اگر یادتون باشه در بحث خیار حیوان اونجا به صورت مفصل شیخ بیان کردن. بله لکن از ظاهر بل المقتوع عدم و شموله لغتن، کلمه احدثه از نظر لغت ولا عرفن و از نظر ظهور عرفی شامل به مثل استخدام العبد، استخدام العبد یعنی به عبد بگیم در رو ببند در رو باز کن، و شبه استخدام عبد نمیشه، شبه استخدام عبد پوشیدن لباس. مما مره من الامثله فلا یدلو، پس میگیم آقا این فعل احدث فیه بعد ما قبضه شیئا، مراد از احدثه چیه؟ می‌فرماید مراد از احدثه همونی است که در ذیل روایت جنید آمد که امکان الصوب قائما به عینه. مراد از احدثه یعنی تغییر به وجود بیاره، در مقابل اونی که در روایت جنید آمده که تغییر به وجود نیامده باشه. فلا یدلو این صحیحه علا ازید مما دل علیه ذیل المرسله، در بیش از اون که ذیل مرسله دلالت داره دلالت نداره. ذیل مرسله بر چی دلالت داره؟ من ان العبره به تغیر العین و عدم قیامها به عینه، یعنی اون چه که معتبر است نیست که عین تغییر نکند و عین معتبر تغییر عین است و عدم قائم بودن عین به عینها، یعنی همونطوری که اول از بایه گرفته مثل اون اولش دیگه باقی نباشه، لباسو گرفته برش زده. خب اللهم الا ان یستظهر به معونت ما تقدم فی خیار الحیوان من النفس الدال الا ان المراد به احداث الحدث فی المبی هو. این فرمایند که ما یه کسی ممکنه بیاد از این راه وارد بشه، بگه جناب شیخ این روایت امام باقر علیه السلام فإن احدث فیه بعد ما قبضه شیئا، ما در باب خیار حیوان یه روایتی داریم، در خیار حیوانم در اون روایت کلمه احدثه داریم، بیاییم به قرینه اون روایت این روایت هم معنا بکنیم. در اونجا آمدن بعضی ها گفتن فإن احدثه معناش این است که اگر شخصی بیاد جاریه رو بخرد و نظری بکند به جاریه، نظری که بر غیر مالک حرامه، فقط نظر بکنه، اینجا گفتن مسکت برای رده. در تفسیر اون احدثه و در بیان مثال و مصداق کلمه احدثه‌ای که در خیار حیوان وارد شده یه همچین مثالی زده شده، ما به قرینه او توی این احدثه در اینجا را هم همینطور معنا بکنیم. اللهم الا ان یستظهر به معونت ما تقدم، به کمک اون چی که گذشت در خیار حیوان، که اونجا نفسی داریم که دلالت دارد در این که مراد به احداث هدف در نبی هو ان ینظر الی ما حرم النظر الی قبل الشراء، نظر بکند به اون چی که قبل از شراء حرام بود نظر برای او. فاذا کان مجرد النظر المختص بالمالک حدثا، اگر مجرد نظر را ما حدث بدانیم، کدوم نظر؟ نظری که مختص به مالکه. جنب علا سقوط الخیار هنا به کل تصرفین، دلالت کند می کند بر سقوط خیار هنا در اینجا به هر تصرف. اینجا میگیم آقا وقتی جنسی رو خرید ولو معیوب، هر تصرفی کرد ولو تصرفات یسیره، مسقط برای رده. فیکون و ذالکن نفس، ذالکن نفس نفسی که در خیار حیوان وارد شده، دلیلن علی المراد بالحدثه هنا، دلیل برای این است که مراد به هدف در اینجا هم همینه. و هادا حسنان، شیخ نیپذیره این رو. عرض کردن مرحوم شیخ به مرحوم علامه خیلی عنایت داره، ببینید یه فتوای علامه داره چه تصرفات یسیره مثل عقل قلباب و اینها، این مصده برای رده. شیخ با این که عدله کافی نمیدونه برای این مسئله، منطقه داره راهی پیدا میکنه که معید برای علامه باشه، این راه رو پیدا کردن و این راه رو میپسنده. منطقه یه حرفی دارن مرحوم شیخ که این حرف در همه جای فقه به درد میخوره، و اون حرف این است که ما چه دلیلی داریم و چه بیانیه‌ای داریم بر این که این دوتا احدثه که در دو تا روایت آمده یه معنا داره، ولو از یک امامم صادر شده باشه، اما ممکنه در اون مورد به قرائن خودش یه معنایی داشته باشه، اما احدثه در این مورد یه معنای دیگه ای داشته باشه. ما اگر دلیلی داشته باشیم که احدثه در روایت خیار حیوان همان معنایی رو داره که احدثه در خیار حیب داره، اون وقت در خیار حیوان تو خود روایت مثال برای احدثه آمده، تو خود روایت آمده که اگر مشتری نظر کند اون نظری که قبل از شراء برای او حرامه. خب میمدیم میگفتیم آقا وقتی اونجا این چنینه، اینجا هم همینطوره، اینجا هر تصرفی رو مسقط برای رد میدانستیم. اما چه دلیل داریم که این دوتا احدثه یه معنا داره؟ این یه فرمایشه مهمی از شیخه، این رو به صورت مجزا داشته باشید، در همه جای فقه به درد میخوره. قاضا حسنون لکن اقامت البینه علا اتحاد معنی الحدث فی المقامین، بگیم در هر دو مقام معنای حدث یکیه. مع عدم مساعدت العرف علا ظهور الحدث فی هذا المعنا، از اون طرف در خیار عید کلمه حدث از نظر عرفی ظهور در این معنا نداره، عرف نمیپذیره که حدث شامل چنین تصرفاتی بشود.
این اقامه بینه مشکلتون. دقت کنید حالا ندید این فرمایش شیخ، مثلا این رو عرض میکنم بعدا انشاءالله به بحثای خارج رسیدید در ذهن شریفتون باشه. مثلا ما گاهی وقت در یه روایت امام کلمه لاینبغی رو آوردن ازش اراده حرمت فرموده، اما در یه روایت ازش اراده کراهت فرموده. اونجا بعضی از فقها میگوین چون در فرض کنید فلان روایت کلمه لاینبغی ازش حرمت فهمیده شده و امام اراده حرمت فرموده، پس در این روایت هم لاینبغی رو بگیم همینطوره. این فرمایش شیخ اونجا به درد میخوره. ما دلیلی نداریم که اگر دو تا لفظ در دو تا روایت بود و در هر دو تا روایت یه معنا داشته باشه، ممکنه دو تا معنای مختلف برای او مطرح بشه. ولی نه، این قیاس نیست. قیاس اونجاییست که یه لفظی را به لفظ دیگر، یعنی مثلا لفظ انسان رو به لفظ بشر بگیم، لفظ بشر همون معنایی که داره انسان هم داره، اما اینجا یک لفظه اما در دو مورد وارد شده. در دو مورد وارد شده، ما دلیل نداریم که حتما باید در هر دو مورد یک معنای واحد داشته باشه. از کده این از فرمایشات محکم مرحوم شیخه که در ذهنتون داشته باشید. صلی الله علی محمد و آله.